بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سخن در خصوص تحلیل نظریه حق الطائع مرحوم شهید صدر بود و عرض شد که ایشون فرمودند اگر مولویت مولای حقیقی آکد باشد که هست، قلمرو تنجیز هم توسعه پیدا میکنه. خب این فرمایش ایشون با یک نقدی مواجه شد که این نقد مدعی بود نظریه مرحوم شهید صدر از یک ناسازگاری درونی رنج میبره و اصل اشکال همین ناسازگاری درونی هست. ناسازگاری رو اجمالاً اینطوری توضیح دادیم که مستشکل مدعی میشه که شما در حق الطائع کما این که الزام انکشاف پیدا کرده است بالاحتمال، ما احتمال وجوب میدهیم، احتمال حرمت میدهیم در شرب توتون و در صلات در رؤیه، منتها انکشاف بالاحتمال است. بالظن المعتبر اگر بود یا بالعلم اگر بود چطور برای شما امتثال ایجاد میکرد؟ حق مولویت مولا تنجیز داشت، تحریک داشت. حالا به انکشاف احتمالی هم به شرح زد. مستشکل میگفت خب این یک طرف قصه است، شما وقتی الزام را احتمالاً براتون رسید، یعنی انکشاف احتمالی پیدا کردید، طرف مقابل هم ارخاء الانان اباحه است، احتمال اباحه هست، اباحه بیان رو بردن روی اباحه اقتضایی. اباحه اقتضایی یعنی ارخاء الانان و ترخیص، این مقتضی ترخیص وجود دارد، حکم هست اباحه اقتضایی. و کما اینکه اصل ادعاشون اینجا اشکالشون این میشه، کما اینکه مولا حق مولویت در الزام دارد، حق مولویت در این اباحه هم دارد، این اباحه اقتضایی. خب شما چطور ولا ترجیح فی البین، شما چطور میگید حق مولویت الزامی برای ما حق الطائع ایجاد می کند ولی حق مولویت در اباحه نباشد، اونجا برای ما حق عرض بکنم حق الطائع ایجاد نکنه؟ حق الطائع مساوی است بین این دو، ولا ترجیح. وقتی ترجیح هم نبود، پس نظری حق الطائع مرحوم شهید صدر بر این که عقل به ما بگوید این الزام را رعایت بکنید وجود نداره. خب عرض شد، این بیان گذشته عرض شد که دو اشکال به دو محور وجود داره. اولین اشکال این بود که ببینید صورت مسئله کما هو حقه، یعنی در جایی که نظریه طراحی شده اشکال مطرح نشده. ما فرض میکنیم، امروز این فرض رو مقدار بیشتر باید صحبت بکنیم، فرض میکنیم که دو بخش اباحه داریم، اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی. سوال اینه چرا شما در اباحه اقتضایی نظریه شهید صدر را به چالش کشیدید؟ نفرمایید نظریه شهید صدر اطلاق دارد، اباحه اقتضایی و لا اقتضایی رو میتونیم در هر دو حوزه به چالش بکشونیم نظریه شهید صدر رو. نه، ما عرضمون اینه اتفاقا نظریه شهید صدر رحمت الله علیه اینه، اصل نظریه این است. ببینید اون صلب الموضوع اینجاست که اگر ما اراده شارع برامون بالاحتمال انکشاف پیدا کرد یا وصول پیدا کرد، این آیا تحریکی ایجاد میکند یا نمیکند؟ اصل بحث اینه. چطور مرحوم نائینی میگفت لا مقتضی للتحرک، چون تحریک نیست؟ اصل بحث قوه قابل بیانی ها اینه. شما آیا الاحتمال را بیان میدانید یا الاحتمال را بیان نمیدونید؟ خب برید در حوزه اباحه لااقتضایی صحبت بکنید، اونجا ببینید نظریه 600 رو میتونید نقض بکنید یا نه. اگر ابطال کردید حق با شماست. وقتی نظریه 600 به لحاظ درونی رنج میبره از یک ناسازگاری درونی که ما نتونیم براش یک صورت منقح و پاکیزه ارائه بدیم، ایشون برای اثبات ادعاش، خوب دقت بفرمید، برای اثبات ادعاش کفایت میکنه یه حوزه رو نشون بده، دقت کردید، و این حوزه رو نشون داده، گرچه که ما تو حوزه‌ای که مستشکل هم مطرح میکنه بحث خواهیم کرد. پس فتحصل در نقد اول ما مما ذکرنا که مستشکل در زمینی اشکال را طراحی کرده است که مراد و منظور صاحب نظریه نیست، اشکال به جای دیگه ای مطرح شده. خب یمکن که شما در دفاع از اشکال بگید که اباحه، خوب عنایت کنید، اباحه لا اقتضایی حکم نیست، ما مجبوریم ببریم زمین رو در اباحه اقتضایی بحث رو طراحی کنیم. دو تا ما اینجا پاسخ داریم. اولا نیاز نداریم ما در زمینی که حکم است نظریه را طراحی کنیم. اصل فرمایش شهید صدر، یعنی با فرض این که ما اباحه لا اقتضایی را هم حکم ندونیم، لا حکمی بدونیم که بحث میکنیم، باز هم نظریه شهید صدر تمامه. شهید صدر میفرماید که آقا جان اگر یک جا ما الزام مولا را، چه تحریمن چه وجوبن، بل احتمال کشف کردیم، این مقتضی تحریک هست، تحریک آور است یا نیست. اصل بحثشون اینه. حالا میخواد مقابل این احتمال الالزام لا حکمی باشد یا یه حکمی باشد که اون حکم اباحه لا اقتضایی باشه. پس برای ما فرقی نمیکنه. حتما ما واهمه نداریم که بفرمایید اباحه لا اقتضایی حکم نیست، هیچ خللی ایجاد نمیشه، دقت کردید. پس اینو تذکرن عرض میکنم، نظریه شهید صدر ولو اینکه مقابلش اتفاقا خلوف باشه، خلوف و عن الحکم باشه، باز هم خللی به نظریه شهید صدر ایجاد نمی کنه. پس این نکته اول. نکته دوم، این رو انشالله رحمان فرصت شد ما در جای خودش بحث می کنیم. حضرات آقایان اصولیین، اجمالا بگم در اینکه اباحه اقتضایی حکم است بحثی نیست. در این که ما دو اباحه داریم، یه اباحه حکمی داریم، اباحه اقتضایی، و یه اباحه لا اقتضایی داریم، در این هم بحثی نیست. اباحه اقتضایی یعنی مقتضی ارخاء الانان و ترخیص وجود دارد، این رو میگیم اباحه اقتضایی. در این که شما مرخ الانان باشید مصلحتش هست، اقتضاعش هست. اباحه لا اقتضا یعنی چه جهت فعل چه جهت ترک، هر دو خالی از مفسده است، خالی از مصلحت است، دقت میکنید، هیچ کدامش مصلحت نداره. این میشه لا اقتضا، نه اقتضای فعل دارد نه اقتضای ترک دارد. خب این اباحه لا اقتضایی رو، بله، یه دعوایی هست بین مرحوم کمپانی رحمت الله علیه و من تبع و بین امثال مرحوم عاشق حسین حلی. من اجمالا عرض میکنم این که میتواند لا اقتضا مجعول قرار بگیرد، مجعول شارع یا نه، این بحثه. اگر لا اقتضا هست، این لا اقتضا بودن نسبت به فعل و ترک چطوری میتواند متعلق جعل مولا و جعل شارع قرار بگیره؟ شارع نمیتونه جعل داشت باشه اینجا، توجه کردید؟ خب من اجازه بدید کلمات رو عرض بکنم خدمت شما. عرض کردم اینجا دو بحثه، که اباحه لا اقتضایی حکم است یا عدم الحکم است. احتمال داره کسی بگه شارع دیگه دلیلی بر جعل نداره، اینجا پس عدم الحکم شد. مرحوم محقق اصفهانی در این بحوث فل اصول، من خوف دارم امروز وقتم کم بیاد و الا این بحوث فل اصول رو مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه برای تنقیح علم اصول و تنظیم نو نوشت، من تا عجل بهش مهلت نداد کاملش بکنه، کتاب ارزشمندیست. بحوث فل اصول جلد 1 صفحه 46، اگر فرصت کردیم من ابائر این بزرگان رو هم خدمت شما خواهم خوند. ایشون مطرح می‌فرمایند که اباحه لا اقتضایی که نه اقتضای فعل نه اقتضای ترک هیچ کدام نیست، این عدم الجعل است، یعنی عدم الحکم. پس اباحه لا حکمی اینجا شد، برخلاف اباحه اقتضایی که اونجا جعل اباحه می‌شود. دقت کردید این فرمایش ایشون. مرحوم آقای عاشق حسین هلی رحمت الله علیه در این کتاب اصول الفقهشون صفحه 61 ایشون مفصل بحث میکنه که اباحه لا اقتضایی و اباحه اقتضایی هر دو مجعولند، یعنی هر دو حکمند. دقت کردید هر دو حکمند. ان الاباحه التي هي احد، و این عبارت مرحوم عاشق حسینه، التي هي احد الاحكام الخمسه و هي في قبال كل واحد منهما تكون فتكون حكما ثبوتيا. این عبارت رو نگاه بکنید. بعد ایشون میفرماید که ما هل هو، البته بحث میکنیم این اباحه را، عبارت عن تساوي الطرفين، تساوی طرفین رو میگیم اباحه. سواء قلنا به انها اقتضائیه او قلنا به انها غیر اقتضائیه، یعنی به معنا ان الحکم به تساوی طرفین. دو جور داریم تساوی طرفین، یک بگید مصلحت فعل و مصلحت ترک مساوی است، یک بگیم خالی عن المصلحت هستن فعل و ترک. دو جور میشه تصور کرد. حل هو ناشن ان مقتزن یقتزی ذالکت تساوی، این میشه دبایی اقتضایی. یا ناشن ان عدم ما یقتزی ترجیح احد طرفین علی الاخر، این عدم الاقتضا بشود. دقت کردید؟ پس ما یه اقتضایی داریم در اباحه لا اقتضایی، فرق نمی کنه. و علی کل حالن فلیست هی الا عبارتون عن الحکم، در هر دو حکم داریم، در هر دو جعل داریم. فلیست هی امرا عدمیا لتکون عباره عن عدم کل واحد من الاحکام عرض کنم اربعت الباقیه. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو ما نمیپذیریم که اگر اباحه لا اقتضایی شد لا حکمیه. نه، در این صورت هم فرض حکم بودن میشه داشت. خب برگردیم به اصل بحث. اباحه رو ما قبول کردیم، البته مقسم این اباحه اباحه واقعیه هست، اباحه ظاهریه رو کار نداریم، اباحه ظاهریه بعدم بحث میشه. اباحه واقعیه لا حکمی داریم، اباحه واقعیه حکمی داریم، هر دو رو هم ما اعتقاد داریم طبعا للمحقق هلی آیت الله هلی. اینه که هر دو مجعول است، هر دو حکم است، ولی در این حال ضرر نمی کنیم از اینکه کسی مبنای مرحوم کمپانی رو بپذیره و مدعی بشود اباحه لا اقتضایی لا حکمی است، عدم الحکم است. عرض کردم ضرری به ما نمیزنه، گرچه مرحوم مشکینی در تعلیقشون بر کفایه جلد 3 صفحه 174، این عرضی که دیروز داشتم فرصت نشد این بود، اعلم ان الاباحه على قسمین، همین دو قسمو میفرماید که یه اباحه ناشی از عدم مصلحت یا لا اقتضایی باشد. والاول هو الغالب في الاباحات الواقعيه، یعنی اون اباحه لا اقتضایی اتفاقا اغلب است، اباحه اقتضایی که هم مصلحت فلفل باشد هم مصلحت فترک باشد علی نحو تساوی، این کمه. دقت میکنید؟ این رو من استشهاد کردم که اتفاقا این آقای مستشکل فرض رو برده روی فرض نادر. ما اگر کف زمین فقه رو میخواییم حل بکنیم برای نظری حق و طائه، اصل اباحه ها اباحه لا حکمی است، جل لولل کل اباحه ها اباحه لا حکمی است. شما بردید روی فرض نادر دارید نظریه شهید صدر رو نقد میکنید. دقت کردید؟ خب پس ما ببینید نه عنایت کنید، عنایت کنید، ما این که اباحه لا اقتضائی هست از ببینید حالا اون به نحو مضر برای ما نی دقت میکنه اون جایی که حرف ما رو فعلا تخریب نمی کنه. ببینید ما چه اباحه تکرار کنم اباحه لا اقتضائی را چه مجعول بدانیم و حکم مثل مرحوم عاشق حسین هلی چه بگوییم عدم الحکم است مثل مرحوم کمپانی دقت کردید اکثر اصل ادعا اینه اکثر اباحه های شرعیه اباحه لا اقتضائی است چه حکمش بگیرید چه لا حکمش بگیرید پس ما زمین رو در شریعت وقتی میخوایم مقطع طائر رو تحلیل کنیم غلبه با اقتضاء با اباحه های لا اقتضائی هست چرا این فرض رو شما کنار گذاشتید حالا این اغلبیت رو مؤید میخوایم بگیریم خیلی روش کار نداریم شما فرض اغلبیتش رو ببینید اینجاها اصل بحث نیست بریم سراغ اصل بحث
لا اقتضائی اگر حکمی باشه اتفاقا حرفشون درسته چرا از این جهت که اشکال نسبت به چیه نسبت به حکمش و تضاد در احکام شارع
نه نیست بذارید اون میگم اون حوزه تزاحم امتثالی و تزاحم عرض بکنم که حفظی رو میگم میرسیم بون حالا نگه دارید اشکالتون اونجا بره خب تا اینجا چی گفتیم آقای مستشکل شما نظریه شهید صدر را در یک زمینی به چالش کشیدید که یک طرف قضیه هست و گفتید اباحه حکمی اقتضائی اباحه اقتضائی شما رو به چالش میکشه ما میگیم در اباحه لا اقتضائی چه حکمش بگیرید چه لا حکمی بگیرید نظریه به چالش کشیده نمیشه خب اصل بحث ما اینه شما دیگه واهیت این رو دعوا نکنید بین مرحوم کمپانی و مرحوم عاشق حسین هلی که عدم الجعل داریم یا جعل داریم فعلا به درد ما من تذکاراً عرض کردم فعلا مخل به ادعای ما نیست پس زمین چالش کشیدن نظریه شهید صدر رو عوض کردید این اشکال اول دقت کردید این اشکال اول که اشکال مهمی است و غفلت هم شده در مقاله میگه که ما فرض را میبریم بر اباحه اقتضائی خب این یه بخش قضیه یک بارم فرض را ببرید بر اباحه لا اقتضائی چرا اونجا بحث نکردید و اصلا دیگه مسکوت و مقفول میمونه در صورتی که اونجا جای نقد عرض کردم نظریه شهید صدره این یک نکته نکته دوم با فرض این که همین که در زمینی که طراحی شده یعنی بیایم ما در اباحه عرض کردم اقتضائیه ببینیم حرف تمام است یا حرف تمام نیست دوباره ادعای مستشکل رو دقت کنید مستشکل میگه که کما اینکه احتمال وجوب و حرمت شما میدهید حق الطائع به این الزام ناظر میشه احتمال اباحه رو هم بدهید اباحه اقتضائیه یعنی ارخاء الانان و ترخیص العبد به عنوان غرض مولا اینجا مطرح است شما چرا میگید سمت غرض الزامی برویم ما میگیم غرض الزامی و غرض ترخیصی تزاحم کردند و به خاطر اینکه تزاحم در احکام عقل عملی نمیتواند هر دو همزمان بالفعل باشه لذا این نظریه به هم میریزه ولا مرجح عبارت اینه ولا ترجیح لان حال این عبارت عربی عرض بکنم که ملاحق رو من میخونم فارسیش هم دیروز خوندم برای شما کلیهما من الملاکات ذات الاهمیه عند المولا علی فرض وجودا هم ملاک الزامی هم ملاک ترخیصی ولا وجه لترجیح الاول ملاک الزامی علی الثانی ما لم نهرز کونه اهم منه عند المولا خب ببینید برای اینکه این حرف خوب تحلیل بشه استشهاد کرده به کلمات شهید صدر من عرض بکنم من یه وقت اینجا اجمالا عرض کردم دوباره هم یه تذکاری بدم مرحوم شهید صدر میفرماید ما سه تزاحم داریم خب خوب دقت کنید یک تزاحم ملاکی داریم این لشارعه مثلا در خمر مثال زده میاد مفسده رو میبیند در ملاک احکام مصلحت رو هم میبینه، بعد میفرماید که کس رو انکسار میکند، یسالونه که عن الخمر والمیسر قل اسمهما اکبر من نفعهما. این میشود تزاحم ملاکی، کار کیه؟ کار شارعه. یه ملاک بر ملاک دیگر ترجیح پیدا میکنه، دقت کردید؟ و اون ملاک مرجح جعل رو به تبع خودش خواهد آورد. اگر مفسده ترجیح پیدا میکرد قطعا حرام میشد. اسمهما اکبر من، اگر مصلحت ترجیح پیدا میکرد قطعا حلال میشد، حالا یا مستحب میشد یا مباح میشد یا واجب میشد. یک تزاحم هم داریم، تزاحم حفظی، خوب دقت کنید. تزاحم سوم تزاحم امتثالیه، در حوزه امتثال که به عبد مربوطه. اون دو تزاحم به مولا مربوطه. تزاحم حفظی یعنی چه؟ میگه من مولا نشستم، احکام ترخیصیم رو اینور ابلاغ کردم، احکام الزامیم رو اینور ابلاغ کردم، من مولا که دارم نظاره میکنم میبینم مثلا عصات و باقین و اینها یه وقت تصرف میکنن، احکام واقعیه من به شما وصول پیدا نکند. خب من چیکار کنم؟ حفاظن للمصالح الاهم باید یک تدبیری داشته باشم. این که میگیم تزاحم حفظی یعنی این. بگم در دما حواستون باشه من جعل احتیاط میکنم، چون خیلی برای من مهمه، تحفظ بر دما باید بشود، دقت کردید؟ مگر اینکه احراز بکنید که این محدور الدمه، و الا اگر یه وقت این وسط اتفاقی افتاد من جعل احتیاط میکنم. اما در طهارت نجاست من نگاه میکنم میبینم ترخیص شما برای ما مهمتره، مشقت شما مثلا ایجاد نشه برای ما مهمتره، در اینجا براءت اجرا میکنم. چرا اونجا احتیاط دادم اینجا براءت؟ حفاظن للمصالح الاهم، این رو میگیم تزاحم حفظی. دقت میکنید؟ من شارع این کار رو میکنم که مصالح اهم حفظ بشود. حالا سوال اینه، این استشهادی که ایشون میکنه به کلمات شهید صدر در مقام تزاحم حفظیه. آقا مسئلتون ملاکات ترخیصی میتواند اهم از ملاکات الزامی باشد؟ بله، فی مقام تزاحم حفظی بله. شهید صدر هم میفرمد، حالا فرصت شد عبارتش آوردم از بحوث بخونم. من نگاه میکنم در فرض کنید در طهارت و نجاست میبینم ملاک ترخیص اهم است از ملاک الزام، فی مقام الحفظ تزاحم حفظی، این کار رو میکنم. پس ما در عالم تزاحم حفظی می توانیم ادعا کنیم که ملاکات ترخیصی مکافئ ملاکات الزامی می توانن بشوند و بلکه اهم بشوند. اما یه حوزه تزاحم سومی داریم، تزاحم امتثالیه. تزاحم امتثالی یعنی دستور من شارع صادر شده، تو عبدم بهت وصول شده. حالا من در جایی که انکشاف قطعیه مثال بزنم، شما در مقام امتثال نمیتونید هر دو رو به خاطر ضعف و قدرتتون امتثال بکنید. من گفتم انقض الغریق، کامل هم کشف شده، شما نمیتونید دوتا غریق رو انقاض بکنید. این میشه باید تزاحم امتثالی. حالا اگر سوال اینه در حوزه تزاحم امتثالی غیر الزامی با الزامی مکافئ هست، میتواند تزاحم بکند، یا قاعده اولیه فتزاحم اینه که اهم مقدم است. شما یه مرجع تقلیدی داره غرق میشه با یه تلویزیون سیوتی خان، این کل شهریتون بهش وصله. خب این که اهمه، دقت میکنید؟ ملاک الزامی داره اینجا، شما بیاد بگید نه تزاحم در جهات عقل عملی به وجود میاد، این حرفا چیه؟ در مقام امتثال، در مقام امتثال اصلا ریبی در این نیست که ملاکات غیر الزامی، حالا شما میفرمایید اباحه، من میگم محکمتر اصلا استحباب، نمیتواند مقاومت بکند با ملاکات الزامی. این اصلا کاملا روشنه. خب این رو من میارم بعد فرمایش شیخ رو در قنا دیروز عرض کردم خدمتتون میخونم. حالا برگردیم سراغ مدعا. در مدعا چی میخوایم بگیم؟ ببینید آقا جان، شارع دو تا، حال حسب، دو تا اراده را بیان کرده. یعنی گفته الزام، البته الزام تحریمی در توتون، الزام رسیده به ما، ولی وصول، بگید وصول احتمالی پیدا کرده. اگر چطور وصول قطعی پیدا میکرد حرام میشد توتون؟ اگر وصول ظن معتبری پیدا میکرد حرام میشد قطعا توتون؟ الان وصول، بگید وصول احتمالی پیدا کرده. پس مرحله مرحله امتثال العبد، البته للامر المحتمل، نه للامر المضمون، نه للامر القطعی. دقت کردید؟ پس مقام امتثاله. میخوایم ببینیم آیا عبد امتثال مقابل این احتمال دارد یا ندارد. خب از اون طرف چی؟ از اون طرف هم یه اباحه محتملی به ما وصول کرده است، یعنی وصول احتمالی. پس به عبد دو اراده وصولی رسیده، البته به احتمال. اینجا مقام امتثاله، نه مقام تزاحم حفظی که شارع بخواهد فید. مقام تزاحم حفظی نیست. اگر خوب دقت کنید، اگر من میگفتم که مولا اینطوری میگه یحرم علیک التوتون، و این هم با خبر ثقه، با خبر متواتر بهتون میرسید. خوب دقت کنید، با خبر متواتر بهتون میرسید، یحرم علیک التوتون. بعد هم یه خبر دیگه میرسید که مثلا که فرض کنید کراهت رو بگیم، چون در اباحه احتمال داره فرض رو تعارض ادله ببرید، رو نه رو تزاحم. بیایم بگیم که آقا توتون مثلا یکره، دو تا اراده ابلاغ بشود، یا اباحه رو بگیم به شما ابلاغ شد که آقا مباح است. شما در اینجا بحثی که براتون داری که این دو تا امر واصل شده رو چه بکنید؟ دقت کردید؟ پس مقام مقام، اگر هم تزاحم باشد، مقام مقام امتثاله، نه مقام مقام تزاحم عرض کردم حفظی تزاحم. نه نه، اجازه بده اجازه بده. خب اگر ما آمدیم اینطوری گفتیم، گفتیم تمام دعوای مرحوم شهید صدر اینه، با فرض اینکه شما در اباحه عرض کردم اباحه اقتضایی بحث رو مطرح کردید، بحث اینه آیا ببینید بحث اینه آیا اقتضاء ترخیص با اقتضای الزام، با فرض اینکه بپذیریم، اینا قدرت تکافؤ و تزاحم دارند یا ندارند؟ جنس اقتضاء و ترخیص نمیتواند با اقتضاء الزام مزاحمت بکند. لذا من این عبارت رو یادداشت کردم، نوشتم در تزاحم تکافؤ لازم داریم. ترخیص، ملاک ترخیصی مکافئ ملاک الزامی نیست که حق مولویت درست بکنه، نمیتونه تکافؤ بکنه. حالا ما در دو حوزه میتونیم بحث بکنیم، هم در ملاکات میتونیم عدم تکافؤ رو مطرح بکنیم، هم در خطابات میتونیم مطرح بکنیم، در هر دو میتونیم. ببینید اگر شما گفتید مولا، خوب دقت کنید، در ملاکات مولا ملاک الزام هم دارد، ملاک وجوب، ملاک استحباب هم دارد، آیا این دوتا ملاک میتونن با هم تزاحم بکنن؟ خطاب هم نمیتونه، یه خطاب وجوبی داره یه خطاب استحبابی. میتونید بگید خطاب استحبابی مزاحم شده یا معارض شده با خطاب وجوبی؟ قطعا نمیتونید بگید. این عبارتی که از مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب آوردم، عرض کردم محشین در این صفحه 154 جلد 1 مکاسب، والحاصل ان جهات الاحکام الثلاثه، یعنی اباحه، شما اباحه اقتضایی رو میگید، ما محکمتر میگیم، میگیم استحباب و کراهت که حتی قدرتش بیشتر باشه، اباحه اقتضایی که ضعیفتره. ان الجهات الثلاثه، جهات الاحکام الثلاثه لا تزاحم جهت الوجوب والحرمه، نمیتونه مزاحم جهت وجوب بشه. چرا؟ یعنی مولویت مولا رو نگید آقا حکم الزامیش هم حریم دارد، حکم اباحش هم حریم دارد، حرمت شکنی مولا نباید بشه. میگیم آقا اینا اگر یک جای گرفتار مزاحمه شدن نمیتونه مزاحمت بکنه. این در جهات بود، در احکام هم همینه. دقت میکنید؟ مرحوم ایروانی در حاشیه شون تعلیقه شون بر کفای جلد 1 صفحه 31 ایشون میفرمایند که ان ادله الاحکام، اینجا بحث ادله است، ادله الاحکام الترخیصیه لا تقاوم فی مقام الاثبات، ادله الاحکام الاقتضائیه، حکم استحبابی که نمیتونه با حکم عرض بکنم الزامی مقاومت کنه، این در احکام، در دلیله، در جهات هم همینه. و اخرى احتمال داره اینطوری ادعا کنیم که یدعا ان مقتضیات الاحکام الترخیصیه لا تزاحم مقتضیات الاحکام الالزامیه، قدرت مزاحمت نداره. اینکه شما میگید اباحه حکمی مقتضی ترخیص است، ترخیص مقتضاشه، این اقتضاء و ترخیص لا تقاوم اقتضای الزام را، این قدرت مقاومت نداره. با فرض اینم که تو زمین طراحی شما صحبت کنیم، فتحصل مما ذکرنا، این اشکال ناسازگاری درونی به شیست وارد نیست. دقت میکنید؟ چون در اباحه لاحکمی که به طریق روشن نشون دادی مثلا گرفتار معارضه نمیشد، به اشکال مستشکل اینه. آقا جان شما میگید ما فرض میکنیم در اباحه حکمی بحث رو، اباحه اقتضایی، خب فرض رو در اباحه اقتضایی بردید، بحث وقتی تمام میشود که فرض را در اباحه لا اقتضایی هم تمام بکنید. ما که میگیم اباحه لا اقتضایی که غلبه دارد، اکثر احکام اباحه اباحه لا اقتضاییه. حالا چه لا اقتضایی حکم شود چه نشود، اینجا شما نگران نباشید، چه حکم شود چه نشود. پس این اشکال اول. اشکال دوم، با فرض همینم که در اباحه اقتضایی حرف رو جلو ببرید، عرض ما اینه، نمیتونید بگید حرمت مولا در ترخیصش حق و طاعه تولید میکند با حرمت مولا در الزامش فرقی نمیکند، ولا جهت مالم نهرز کونه اهم. اتفاقا ما میگیم احراز اهم میشود که مصلحت، یعنی مولویت مولا در جهات الزامی باید حفظ بشود نه در جهات ترخیصی. و اینو به عرف هم القا بکنیم میفهمه که آقا به عرف بگیم اگر مولا یه مصلحت ترخیصی دارد، یک مصلحت عرض بکنم الزامی، ازا دار امر بین رعایت حق طاعت و حق مولویت مولا، دار امر بین این دو، چه باید بکنیم؟ بلا ریب میگه آقا مصلحت الزامی مولا. چرا؟ چون نمیخوایم بگیم ایشون باز دوباره بحث برده یه زمینه دیگه ای که امتثال در احکام در اباحه امتثال تصور بشود یا نه، اصلا بحث تصور اباحه نی، اونجا نباید برید سمت عرض بکنم امتثال. عرض ما اینه حق و طاعه، خودشون هم گفتن مستشکل گفته حق و طاعه یعنی اهتمام به اقراض مولا. خب سوال ما اینه غرض ترخیصی و غرض الزامی به بیان شما اگر هر دو آمد گرفتار تزاحم شد اندل عقل العملی، عقل عملی چه میگوید؟ میگوید حق و طاعه یعنی احترام مولا، اهتمام به اقراض مولا. غرض الزامی قطعا مقدمه و غرض ترخیصی مکافئ نیست برای مزاحمت. وقتی که مکافئ نبود برای مزاحمت، بس اشکال مستشکل در هر دو حوزه عرض کردم در هر دو فرض به هم میخوره. نظریه حق و طاعه شهید صدر رحمت الله علیه به خاطر این ناسازگاری درونی محل اشکال نیست، اما به خاطر توالی چی؟ چون دیگه ما وقتمون هم گذشت، دیگه احتمالم داره جلسه بعد از این بس خارج بشیم، چون آقایون گفتن دیگه، گفتن سه اشکال میشه، یک بیام این طرف در حکم عملی تشکیک کنیم، یک در سازگاری، دو سازگاری درونی، سه توالی مترتب بر این نظریه. توالی رو پاسخ دادن، در توالی ما گرفتار مشکلی نمیشیم. دقت میکنید در توالی ما هم پاسخ اجمالی دادیم دیگه، خیلی در توالی بحث نداریم، چون اصرار مستشکلم اینه که اصل اشکال اینه که این سازگاری درونی رو ما زیر سوال ببریم. والحمدلله رب العالمین.